بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبح خیر همراهان عزیز، به ساعت 7:03 بامداد میرسیم. دعوت میکنم در این لحظه به مدت 42 دقیقه شنونده مجلس شبیه باشید.
مجلس
به نام داد آفرین دادگر، عدل دوست عدالت گستر، آغاز میکنیم آخرین برنامه از مجلس شبیه رو، به این امید که این برنامه رو هم تا آخرین لحظاتش کنار ما باشید و بمانید به همجواری و همدوشی و گپ و گفت درباره آیین نمایشی تعزیه. گسترش پیدا کردن فضاهای موضوعی و اجرایی تعزیه، به ویژه در دوران اوجش که همون دوره ناصریست و پیشتر به این دوران اشاره هم کردیم، باعث شد مضامین و اشکالی در تعزیه پدید میاد که ما امروز از ادامه پیدا نکردنش صد البته افسوس میخوریم. اجرای تعزیه با مضامین اجتماعی روز اتفاقی است که اگر هنرمندی امروز روز این کار را انجام بده، ما معتقدیم نوآوری کرده، حالان که در زمان قاجار و احتمالاً در تکیه دولت تعزیه هایی با این مضامین اجرا می شده. تعزیه نامه ها و شبیه نامه هایی هم موجود هست که عرض بنده رو به دقت تصدیق می کنه. به عنوان مثال مسئله مالیات دادن و مالیات گرفتن، چالش اون روزگار مردم کوچه و بازار بوده و بر همین اساس تعزیه نویس مجلسی رو نگاشته که به این مهم پرداخته. تعزیه مالیات گرفتن جناب معین‌البکا که بر مؤلفه ها و مشخصه های همیشگی تعزیه استواره، یا تعزیه ناصرالدین شاه. فارغ از نوع نگاه جهتدار شبیه نام نویس در این مجلس که طبیعتاً تحت تأثیر مسائل سیاسی دوران بوده، پرداختن به زندگی و مناسبات دربار که یک سوژه کاملاً بروز محسوب میشه به شیوه تعزیه بسیار ارزشمنده و ظرفیت‌ها و پهنه و گستره تعزیه رو بیش از پیش نمایان میکنه.
مجلس شبیه، بررسی هنری تعزیه، گوهر تابناک نمایش های ایرانی.
یک گروه از شخصیت ها در تعزیه هستند که اینها جز بازیگرانشون از میان موافقان ها انتخاب میشن و نقش هاشون هم از نقش های اولیاست. این گروه در واقع جوانان اولیا هستند که به شهادت هم میرسند.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
بسیار بسیار این گروه اهمیت دارند برای گروه مخاطب، به جهت اینکه حضور اینها در صحنه مخاطب رو به یاد در واقع جوانان خودش میندازه و اساساً علاقه به جوان، اهمیت دادن به جوان در خب سرزمین ما از دیرباز وجود داشته، در همه سرزمین ها هم وجود داره. جوان آینده یک سرزمین است و شهادت جوان به همین جهت دردناکترین اتفاقی است که میتونه در یک نمایش یا در عرصه ادبیات رخ بده. چنان که در گذشته های دور سهراب وقتی کشته میشه ما همه عشق میریختن، وقتی نقال سهراب کشی داشت همه سعی میکردن حتی جلوش رو بگیرن، عقب مینداختن این رو، تو در موقعی که قصه های کهن گفته میشد. یا در مورد کشته شدن سیاوش، سیاوش کشی یکی از جذابترین و برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین مجالس مثلا نقالی بود. در تعزیه هم این گونه هست، در روایت های مذهبی هم این گونه هست، کشته شدن جوانان، اون نمایش هایی که اون مجالسی که به کشته شدن جوانان اختصاص داره خیلی 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 اهمیت داره. به همین جهت هم انتخاب کسانی که بخوان باید این نقش رو ایفا کنن خیلی خیلی مهم هست. معمولا جوون خانهای تعزیه رو، علی اکبر خانهاشون و قاسم خانهاشون رو از میان نوجوانان یا جوانان نسبتا کم سن و سالی انتخاب میکنن، یعنی یک رنج سنی بین 15 تا 20 سال رو معمولا در یک انتخاب طبیعی برای این نقش ها در نظر میگیرن. حالا اگر یک نقش نوجوانی است مثل قاسم، خب از سنین پایین تر، یعنی کسی که تازه در واقع در اوج بچه خانیش قرار داره ولی ضمناً از نظر بدنی این امکان رو داره که بتونه زره کلاه خود رو هم کنه، و مثلا بله علی اکبر هم یک جوانی در همون ابتدای جوانیش، بهترین حالت این هست که اینها انتخاب میشن از میان موافق خانها. اینها اون چهرهشون معمولا سعی میشه چهره هایی باشه که خیلی معصومیت درشون وجود داره، معمولا که چهره های انتخاب میشه که هنوز اینها محاسنی آنچنانی ندارن و اون جوانی از چهرهشون میبارد، یعنی این شخصیت ها رو انتخاب میکنن. خب و صحنه هایی که این جوان خان ها ایفا میکنن در ارتباط در اون شبکه ارتباطی حالا با امام خان یا در مقابل مخالفان ها و اینها، اون ارتباطات، اون صحنه ها که این ارتباطات رو نشون میدن، همه گواهی میدن بر معصومیت و مظلومیت این شخصیت و ضمناً بر شهاد، بر در واقع شجاعتش، که این در وقتی که مثلا این جوان با اون فیزیک و اندام در مقابل یک مخالف خیلی زمخت قرار میگیره و با او می جنگه تا یه بخش های اونها رو شکست میده و بعد حالا به فکر ناجوان مردانی به شهادت میرسه، این تأثیر بسیار زیادی بر روی مخاطب میگذاره. و خب بسته به این که البته در چه حالتی هم قرار داره، از گوشه ها و مایه های مختلف آوازی استفاده میشه. مثلا در وداها از دشتی، از گوشه های از شور و اینها استفاده میشه و در رویارویی با مخالف از دستگاه های مثل چهارگاه و اینا استفاده میشه و خب که نشان دهنده اون روح حماسی است که در اینها وجود داره. در ترسیم این شخصیت جوان خیلی 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 تعزیه متأثر هست از حماسه های کهن ایرانی، از متون حماسی مثل شاهنامه و اینا، که در اونجا هم ما جوانان بسیار غیوری رو میبینیم، مثل بیژن، مثلا سیاوش، مثل سهراب، اینها رو میبینیم که، یا فرامرز، اینها رو میبینیم که در مقابل دشمن قرار میگیرن، بعضی هاشون ناجوان مردانه کشته میشن، بعضی هاشون حماسه به وجود میارند و لحظات زیبای حماسی رو در واقع تصویر میکنن.
امان امان ای داد، این چه بانگیست، این چه بانگیست به گوش من ناشاد آمد، که ای دل غمزده اقبال برم داد آمد. ها داد بیداد امان امان ای داد. قفس ای مرغ دل از غم نالید، مجده تایر پر بسته که سیاد آمد. های وای ای داد بیداد امان 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 ای داد. چمن هاست رخ از یار مپوش هجله بکشای و بیارای که داماد آمد های وای های وای ای داده بیداد امان 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 ای داد
شما اگر اهل تئاتر دیدن هستید یا اساساً در این حوزه فعالیتی دارید احتمالاً گاهی با نمایشنامه‌ها یا اجراهایی مواجه شدید که به نحوی سعی در آمیختن داستان‌ها و شخصیت‌های اسطوره‌ای با اسوه‌ها و الگوهای دینی داشتند. این گونه نمایش‌ها خب می‌تونه بسیار جذاب باشه و نظر مخاطبان متفاوت با دیدگاه‌های متنوع را هم جلب بکنه. اغلب در این نوع از نمایش‌ها از تکنیک‌های تزیه هم استفاده میشه. این خوشاینده، اما افسوس ماجرا زمانی است که ما متوجه بشیم این مسیر قبلا طی شده و ما میتونستیم در حال حاضر بسیار جلوتر از این جایگاهی باشیم که ایستادیم. در ادامه تحول مضامین و شکل اجرایی تعزیه شاهد مجالس تعزیه‌ای هستیم که با همین نوع نگاه، یعنی آمیختن اسوه و اسطوره، شکل گرفتن که به زیباترین وجه و با داستانی تخیلی که ویژگی نمایشه این عناصر رو کنار همدیگه قرار داده. داستانهایی که نه روایت تاریخی است و نه داستان اسطوره‌ای، فقط زائیده ذهن خلاق شبیه نام نویس با استفاده از دانش مخاطب نسبت به این اشخاص. مثلا در مجلس تعزیه رستم و سلیمان شاهد کنار هم قرار گرفتن سلیمان نبی و رستم دستان هستیم که در نقطه اوج این مجلس شخصی وارد قصه میشه که در پایان تعزیه متوجه میشیم حضرت امام علی علیه السلام. این یعنی آمیختن فرهنگ و هنر و دین و باور و اسطوره.
Thank you.
در ادامه شکل دیگری از اجرای تعزیه رو داریم که در بین تعزیه خانها به تعزیه انجمنی معروفه. گروه اجرایی تعزیه در منزل یا مکانی دور هم جمع میشن و بدون اینکه لباس تعزیه به تن کنند میشینن و یکی از مجالس تعزیه رو به اصطلاح میخونن. این تعزیه انجمنی هم جنبه آموزشی و تمرین داره، هم برای مخاطبانی که در جمع هستند جنبه اجرا. فکر نمی کنید ما امروز با چنین پدیده‌ای با عنوان نمایشنامه‌خوانی مواجه هستیم؟ تقریبا چیزی که ما با این عنوان میشناسیم قابل شبیه سازی است با آنچه که در تعزیه انجمنی اتفاق میفته، اجرایی بنیمه اما قانع کننده از مجلسی که به عنوان مجلس مکتوب در اختیار اجرا کنندگانه.
مجلس شبیه کندوکاوی در تعزیه، آینه تمام نمای نمایش ایرانی.
اگر در این شبها مجلس شبیه رو شنیده باشید، در بخشایی که ما اجرای تعزیه داشتیم صدای یکی از هنرمندان تعزیه رو بیشتر از بقیه دوستان شنیدید که معمولا نقش اصلی اولیا رو ایفا می کردن، جناب آقای عقیل صدقی که از هنرمندان با سابقه تعزیه هستند. به دعوت ایشون ما اومدیم به یک محفلی که در این شبها برگزاری مراسم تعزیه رو داره و خیلی جالبه که بهتون بگم معمولا تعزیه هایی به شکل کاملا سنتی با حالا میدان گرد و وجود اسب و همه اتفاقات سنتی در شهرستان ها بیشتر اتفاق می افته، ولی خیلی برای من جالب بود که الان ما در تهران شاهد یک مجلس تعزیه و یک دهه مجلس تعزیه هستیم که کاملا به شکل سنتی داره اجرا میشه. آقای صدقی عرض سلام و ادب خدمت شما، خدا قوت اگه بلا، خسته نباشید، میدونم وسط اجرای کار هست و بالاخره الانم باید باز برید به قول حالا تاتریا روی صحنه، به قول تعزیه خونه ها تو میدون. خیلی کوتاه برای ما توضیح بدید که این مجلس چند ساله که اینجا برگزار میشه، بانیانش کیا هستن و اصلا چطور شد که این مجلس در این منطقه شکل گرفت و اصلا کجا هست؟
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و عرض تسلیت دارم. اینجا در یافت‌آباد میدون ایثار نبش اتوبان آزادگان هست، اما همت این اهالی محترم ابراهیم آباد، یافت‌آباد، شاد‌آباد که طی 11 سال حالا هر کجایی که تعزیه برگزار بشه احتمالاً باید دوستان تبلیغ کنن، اما اینجا دیگه احتیاج به تبلیغ نداره. اینجا یکی از دوستان ما محبت کرده، ملکی که میتونه تو این شهر تهران خیلی سودآور باشه براش، هر کاری بخواد انجام بده، اما این ملک رو مختص و اختصاص داد به تعزیه، یعنی یک سنی زد، یه جایگاه خوب. ایشون 11 تا اسب نگه میداره که سالیانه شاید خرجشون 50-60 میلیون تومان باشه فقط برای دهه محرم، و منم افتخار میکنم که 11 سالی که اینجا دارم عزاداری میکنم، دوستانم که در خدمتشون هستم، و باعث افتخار واقعا در شهر تهران ما جایگاهی داشته باشیم که دوستان، مردم و همه اونایی که در این منطقه زندگی میکنن یه جایگاه ثابت برای دیدن شبیه خانی و تعزیه داشته باشن، و در خدمتشون هستم.
بعد حالا یه سوال پیش میاد، حالا این همه امکانات، این همه زحمت، این همه هزینه، فقط در دهه اول محرم تعزیه در این مکان برگزار میشه؟
بله بله، این فقط برای این دهه.
خب به نظر من شما پیشنهاد بدید که احیانا دهه‌های دیگه هم فعال کنم، به خصوص دهه آخر ماه سفر که معمولا مرسوم هست دیگه، دهه اول و دهه آخر ماه سفر اصولا میان بازار تعزیه گرمتر از بقیه دهه هاست. چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر هزینه‌ش یا نه اصلا امکانش فراهم نیست؟
نه به خاطر هزینه‌ش نیست، چون دوستان ما عرض کردم اینجا بانی ما شخصی هستن، اگر ارگانی باشه خب اون فرق میکنه، اما اینجا حالا اینی که شما فهمیدین بله، در ایام ماه مبارک رمضان اون 3 شب 4 شب عزاداری، ما مثلا همین سالی که الان درش هستیم ما 5 شب یعنی از شب 18 هم شروع کردیم 19 هم 20 هم تا سوم امام حضرت علی علیه السلام. ما 5 شب برایشون تعزیه خوندیم. چرا؟ چون دوستان بانی شدن، یعنی خیلی کسا هستن که نزد دارن یا اینکه یه حاجتی دارن، خیلی هستن گرفتارن، دست توسل به دامن ائمه که میزنن و میان از حاجی های اکبری که بانی اصلی تعظیم هستن درخواست میکنن، میگن آقا اگر میشه این زاکرین تعزیه خونن که برات هر سال میخونن. و همین امسال هم اتفاق افتاد، واقعا همینی که شما میفهمین درسته. بله،
یه سوال دیگه، من حالا امروز که اومدم اینجا، اکثر کسایی که حالا با شما همکاری میکنن، البته خودتون هم جوان هستید، ولی دوستانی که با شما همکاری میکنن خیلی جوانتر از شما هستن. این گروه چجوری جمع شده، شکل گرفته؟ الان حالا من خودم یه بخشیشو خبر دارم، خیلی کم پیش میاد که ما گروه منسجم تعزیه خوانی داشته باشیم. معمولا تعزیه خوانها از جای مختلف جمع میشن دوره هم، حالا یه دهه رو با هم دیگه هستن و مجلسی رو اجرا میکنن. اما به نظر میاد که شما مدت طولانیه که با هم دیگه کار میکنید، چون اکثر گروه جوان هستن. این گروه چطوری جمع شدن کنار هم؟
از کنار خدمت شما که اولش که باعث افتخاره که من از بچگی یا حسین گفتم، دوستانی که بنده رو میشناختن، ما هر هفته عیت هفتگی داریم. دوستان جوان به هر حال دهن به دهن و پیام به پیام میره و به دوستان میرسه. اونهایی که خوش صدا هستن، اونهایی که عشق امام حسین دارن، اونایی که علاقه دارن به ائمه و دوست دارن بخونن برای ائمه، میخوان نفسشون، این گلوشون وقف امام حسین یا اهل بیت باشه، میان در کلاسای ما شرکت میکنن. من اونایی که واقعا با تمام وجود همه جوره میشه بهشون گفت ذاکر امام حسین انتخاب میکنن. بله، شما فرمودین، این دوستان حدودا 4-5 سال این جوانایی که هستن، حالا یه سریشون بیشتر 10 سال 11 سال. خیلی البته من اینم بگم، ما محاسن سفیدم تو گروهمون داریم که الان دوستانمون کنار نشستن. چرا؟ جوونا ماشاءالله خوش صدا هستن، جوونا عشقشون بیشتره، ذوقشون بیشتره، و همچنین اینجا چون ما اصل داریم، جوونا خب به هر حال جوونن و واقعا دوره‌های سوارکاری هم دیدن، فقط هم برای تعزیه ها، یعنی یه تعزیه خون سوارکاری، ایستادن در تعزیه، فن بیان و با صداش چطور کار کنه در مجالس، چون صدا باید حزین باشه. حالا مخالف خونه هم بر اونها هم یه دوره‌ای داره که ما باعث افتخارمونه که من در خدمت دوستان هستم و اون تجربه‌ای که در این 33-34 سال من کسب کردم هم در اختیار دوستان بذارم. همین که به هر حال ان شاءالله که امام حسین از همون قبول کنه دیگه،
ان شاءالله. قطعاً تعزیه‌های زیادی خوندید، نقش‌های زیادی رو بازی کردید. کدوم نقش به لحاظ تکنیکی و حرفه‌ای برای شما از همه جذاب‌تر بوده و چرا؟
حضرت مسلم.
خیلی سخته. حالا منی که با فضا آشنا هستم، حالا همه میگن توی حالا نقشای شهادت مثلا حضرت عباس مثلا یه چیز دیگه است، ولی شنوندگان عزیز توجه کنید، ما اگر 3 تا نسخه شهادت خیلی سخت داشته باشیم، یکیش مسلمه، یکیش حره، یکیش عباسه، که به نظر منم مسلم از همه سخت‌تره، ولی نظر شما رو بدونم. بعد
حضرت مسلم از اون لحظه‌ای که حرکت میکنه باید توی مجلس باشه تا لحظه آخری که به شهادت میرسه.
مجلس تک نفر است.
بله، واقعا همینطوره. و تازه نصفه تعزیه که میرسه، اون قربت و قریبی حضرت مسلم شروع میشه. موقعی که کوفیان واقعا بهش پشت میکنن، تنها میذارنش، یعنی اون کسی که نقش حضرت مسلم رو میخواد ایفا کنه باید خیلی هنرمند باشه. یه حس عجیبی، یه حس غمی باید باشه در وجودش که بتونه اینو به مخاطبش انتقال بده.
انشاءالله خدا خیرتون بده، ما بیش از این مزاحم شما نشیم، بریم بشینیم مجلس شما رو ببینیم.
زنده باشین، در خدمت شما هستم. باعث تو
دمی پهلوی سفلانم به خواب.